درستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما. امروز به خاطر پخش مسابقه والیبال ما دقایق کوتاه‌تری نسبتا خدمتون هستیم. تمام تلاشمون اینه که در این فرصت محدود ان شاءالله فرمایشات بسیار شیرین حاجی بهشتی عزیز رو بشنویم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید آقای بهشتی.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان. به هزاران سلام بر میلیون ها عاشقی که از هر کجای جهان راهی کربلا هستند. که راوی میگوید وارد خانه امام صادق علیه السلام شدم، دیدم حضرت در سجده به زائران کربلا دعا میکند، به خانواده هاشون، به خودشون، به اشکهایی که جاری میکنن، به صورتهای سوخته، به لبهای تشنه، به پاهای تاول زده. برای دنیاشون امام صادق دعا میکرد، برای آخرتشون دعا میکرد. قبطه میخوریم به حال اونها و برای سلامتشون و قبولی زیارتشون دعا میکنیم و از خدا میخواهیم که به همه ما و همه آرزومندان هم این سفر رو قسمت کنه
انشاءالله. به تعبیر حاجای عابدینی اون وقتا میفرمودن که این حسرتش حداقل تو دلتون باشه، اونایی که به هر دلیل نتونستن برن، که خود این حسرت هم کلی ثواب داره و کلی برکات. حالا تا یادم نرفته فردا انشاءالله برنامه‌مون روز دوشنبه به حضور حاجای فرحزاد در طریق نجف کربلا انشاءالله خواهد بود. البته من توفیق حضور ندارم، ولی آقای اسماعیلی عزیزم اونجا هستن تو برنامه رو با حضور حاجای فرحزاد انشاءالله تقدیمتون خواهند کرد. خیلی خوب، در ذیل بحث تربیت عبادی به مکان نمازگزار رسیدیم و در همین اسنا به بحث مسجد حاجای بهشتی پرداختن. خیلی بحث خوبی بود. در این مدت هم خیلیاتون پرسیده بودید راه‌های انس بچه‌هامون با مسجد چیه. بحث امروز رو بشنوید و ما سراپا گوشیم و خواهیم شنید ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمنی التقوى. موضوع بسیار مهمی است، خیلی مهم، خیلی مهم. کودکان و مسجد، این سوال همیشه بوده، الان هم هست، مخصوصا با زندگی های جدید. آیا ما بچه ها رو مسجد ببریم یا نبریم؟ مسجدی ها از حضور بچه ها خوشحال باشن، ناراحت باشن؟ از قرآن شروع میکنیم. قرآن میفرماید خانواده خود را به نماز دعوت کن. قرآن از پیامبری به نام اسماعیل ستایش میکند که وکان یأمر اهله بالصلاه. کان یعمرو یعنی پیوسته خانواده خود را، فرزندان خود را سفارش میکرد به نماز. خب شکل گیری شخصیت بچه هم به خصوص تو اون 10 سال اوله یا حتی زودتر قبل از 7 سالگی بچه ها را امامان ما فرمودن از همون کودکی با سبک زندگی اسلامی آشنا کنید. یه موضوعی هست در علوم تربیتی، اون تمرین دادن، عادت دادن. یک کتابی در این روزهای گذشته می‌خواندم، احکام کودکان، شاید نزدیک 500 صفحه. فکر نمی‌کردم کودکان اینقدر احکام دارن. بیش از هزار مسئله، بیش از هزار مسئله،
احکام
کودکان. مثلا یه بچه وضو میگیره، این درسته، قبوله، ثواب داره، نماز میخونه، نماز قضا مثلا مستحب است، پدر و مادر بچه نمازشو نخونده به او یاد بدن که قضای نماز چیه و او قضای نمازشو بخونه. نمازشون چی میشه، روزشون چی میشه، حجشون چی میشه، خساراتی که خدای نکرده وارد بکنن، جرائمی که انجام، احکام کودکان. و همونجا مسئله مسجد هم مطرح است. پس ما بچه هامون به خصوص در قبل از 10 سالگی شخصیتشون شکل میگیره. مسجد هم که تو جلسات قبل گفتیم پناهگاهی است، مرکز تربیت، جایی است که خداوند دوست داره، انبیا دوست دارن، اولیا دوست دارن. ما هم تو زندگیمون تجربه کردیم هر کی مسجدی هست از کودکی مسجد اومده.
بله. درسته. از همونجا شروع شده.
درسته.
بله، با همون خاطرات همینجوری اومده بالا. بله.
خب میریم سراغ سیره پیامبر. ببینیم پیامبر عزیز ما که الگویی است که خدا او را معرفی کرده، در این مورد چیکار کرد؟ اسنادی که من در طی این روزها خیلی تلاش کردم که مستند حرف بزنم،
خدا خیرتون بده،
سلامت باشید، به جای مانده، با این جمله شروع میشه که حتی یک مورد در تاریخ ثبت نشده که پیامبر به بچه ها یا پدر و مادر بچه ها نهیب زده باشد که چرا آمدید مسجد یا چرا بچه را آوردید مسجد. در هر سنی، حتی در سنین شیرخارگی، مثلا مادری با بچهش آمده مسجد، پیامبر نماز 4 رکعتی میخوانده، 2 رکعت آخر رو با سرعت تمام کرده، یه جوری که برای همه سوال شده که
چرا اینقدر زود.
بالاخره پیامبر نمازهاشو تون میخونده، ولی این دیگه خیلی تون. حضرت فرمود آیا نشنیدید صدای گریه بچه را؟ و مثلا الان تو مساجد ما این قصه پیش بیاد، ما رفتیم یه تعدادی آقا، یه تعدادی خانم، یه خانمی هم با بچه شیرخواره آمده و بچه هم گریه کرده، و خود ماها الان
کاش که دیگه از فردا شب بچه رو مسجد نیاره، حواسا رو پرت.
این دیگه نرمترینش اینه. ممکنه بعضی تندی بکنن، پرخاش بکنن، خانم نماز همه رو
به هم زدید،
به هم زدید. اما پیامبر نه تنها نهیب نزدن، حتی فرمودن نخواستم اون مادر، در حدیث دیگری نخواستم پدر اون بچه آزرد خاطر شود، نماز رو مختصر خوندم. هیچگاهی هم نداره که حضرت سفارش کرده باشن از این به بعد برای اینکه ما حواسمون تمرکز داشته باشیم بچه ها رو نیارید. اینه که چنین چیزی نداریم که پیغمبر نهی کرده باشه، نهیب زده باشه، سرزنش کرده باشه. از اون طرفشو داریم که حضرت از آمدن بچه ها استقبال میکردن. اسناد زیادی داریم که در مورد امام حسن و امام حسین سلام خدا بر اونها باد. امام حسن و امام حسین هم مثلا در زمان پیامبر 5 ساله، 6 ساله، نهایت 7 ساله که ما الان مثلا راجع به بچه حرف میزنیم، تو همین سنین داریم. خاطراتی رو من نوشتم، بعضی از اونها رو نقل میکنم. روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد بالای منبر در حال سخنرانی بودند. حالا شما تصور بکنید ملت نشستن، سخنران هم بالای منبره.
سخنران کیه؟ شخص پیامبر.
شخص پیامبر که حسن و حسین با پیراهن زعفرانی، مثلا حالا قرمز، آمدند و افتان و خیزان به جلو می آمدند. رسول خدا که چنان دید سخن خود را قطع کرد، از منبر به زیر آمد، آن دو را بغل کرد، برد بالای منبر کنار خود
نشاند.
چون گاهی وقتی ممکن ما تندی بکنیم، عصبانی بشیم، از گره ابروهای ما هر کی بفهمه که ما ناراحتیم از این حضور. حضرت بغل کرده بچه ها رو، حتی بعضی ها خواستن بگیرن که آقا ما بچه رو نگه می‌داریم، شما سخنرانیتون رو بکنید. پیغمبر برده یه جا در تاریخ داره که حتی پیامبر در حال سخنرانی امام حسن بر دوش پیغمبر سوار بوده. یعنی اینم چقدر خوشمزه میشه،
چه دیدنی
اون دیدنی میشه. یعنی دوست داشته پیامبر این فضا رو بچه ها تجربه کنن. راوی میگوید یه قصه دیگه، میگوید دیدم که پیامبر داره نماز میخونه و هو یصلی، الحسن رأیت الحسن والحسین یثبان علی ظهر رسول الله صلی الله علیه و آله. یعنی میپرن پشت پیامبر و هو یصلی، پیامبرم در حال نماز. حضرت گاهی بچه ها رو نگه میداره چون میخواد رکوع بره، سجده بره، قیام بکنه، مواظب بچه نیفته. از حالت ایستاده میخواد به سجده بیاد، مواظب بچه آسیب نبینه. بعد که فلما انصرف، نماز پیامبر تمام شد، اجلسهما فی حجره، تو دومنش نشوند و مسح رؤوسهما، نوازش کرد سر بچه ها رو. ثم قال، بعد فرمود، ان ابنی، این دو پسر هازین، ریحانتای من الدنیا، گلهای خوشبوی منن از دنیا. این قصه هم باز تایید میکنه که حضور بچه ها مورد پسنده. و جرده میفرمود پدر این بچه حضرت علی دیگه، علی جان
حواس ما پر
شد، بچه ها رو به مادرشون بسپر، خودت بیام. از نداریم چه این چیز،
با آغوش باز استقبال میکردن.
یه قصه دیگه، کسی میگوید اسم اون نفر هست شداد ابن حاد، همراه پیامبر برای خوندن نماز عشا وارد شدیم و هو حامل ابنه الحسن او الحسن، در حال که بغل کرده بود پیغمبر. این دفعه خود پیغمبر بچه بغل اومده مسجد، اون دفعه پیامبر بالای منبره، خب بچه ها
اومدن،
این دفعه خود حضرت بچه بغل وارد مسجد شده.
یعنی بچه ها رو به خودشون آوردن،
به خودشون آوردن. خب پیامبرم که خدا میفرماید اسوه هست برای شما، الگو هست، نگاه کنید به او و کارهاش رو تکرار کنید. فتقدم رسول الله فوزعه عند قدمه اليمنى، سمت راست خودش نوه خود را نشان. فسجد رسول الله سجدتن اطالها، سجده خیلی طولانی که این نفر میگه بابای من گفتش که من وسط سجده طولانی پا شدم ببینم چه خبره. پیامبر اینقدر سجده را
زیادی طول کشید،
پا شدم دیدم که نوش روی کمرشه،
داره بازی،
دوباره داره بازی میکنه. دوباره به سجده رفتم، نماز تمام شد. مردم سوال کردن یا رسول الله، اینی که سجده را طول دادید قصه پیش آمد یا وحی نازل شد؟ حضرت فرمود نه، حسن روی کمرم بود، نخواستم شتاب کنم، خواستم او بازیش تمام بشه. الان یه کسی همچین حرفی بزنه خیلی محکومش میکنن. یعنی چه؟ آقا نماز خدا رو، عبادت خدا رو آدم تمرکز باید داشته باشه، حضور قلب باید داشته باشه. از بچه رو چرا آوردن اونجا که بیا رو کمر مثلا حاج آقا؟ اما پیامبر به خاطر اینکه اون بچه استراحت خودش رو بکنه، بازی خودش رو بکنه، سجده را
طولانی فرمودن.
حضرت آیت الله رسولی محلاتی در کتاب زندگانی امام حسن علیه السلام اون هفته هم معرفی کردیم، خیلی کتاب خوبی است. اینجا که این قصه رو تعریف میکنن، چون ممکنه بعضیا بگن این قصه ها مال همه امام حسن و امام حسینه، نمیتونیم تعمیم بدیم به دیگر بچه ها، اونها از یه جایگاهی قداستی برخوردار بودن. حضرت آیت الله رسولی همین جای کتاب میفرماید وقتی من این تحقیقات رو انجام میدادم تو منابع رسیدم به بچه های دیگر، که پیامبر با بچه های دیگران هم
همین رفتار داشتن،
ولی چون کتاب کتاب امام حسن است من اونها رو نیوردم.
یعنی سیره عمومی حضرت،
سیره حضرت بوده که بچه ها حضورشون در مسجد پیامبر رو ناشاد نمی کرده، حضرت خوشحال می شده. یه قصه دیگه داره که نوه دیگرش را پیامبر از دختر دیگری به نام زینب ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یصلی، داشت نماز میخوند، و هو حامل و امامه، امامه را اون دختر بچه را بغل کرده بود. امامه کیه؟ بنت زینب، دختر زینب. زینب کیست؟ بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی نسبت به غیر اون دو پسر هم یه دختر بچه را آورده تو مسجد بغل کرده در حال نماز. یه قصه دیگه، این قصه را ابن شهرآشوب در کتاب مناقب آل ابی طالب نوشته که امام حسن علیه السلام 7 ساله بود، می آمد به مسجد، پای سخنرانی های پیامبر می نشست، خوب گوش می کرد، اون مطالب را یا وحی خدا بوده یا توضیحات پیامبر حفظ می کرد، می آمد منزل برای مادرش تعریف می کرد. ما سیره رو می خواهم بگیم دیگه، می خواهم بگیم یه بچه 7 ساله بیاد مسجد یا نیاد، سیره چه می گوید؟ امام حسن علیه السلام 7 سالشه، میاد مسجد، پای سخنرانی توجه میکنه، گوش میکنه، حفظ میکنه. یه روز امیرالمومنین علیه السلام وارد منزل شدند و دیدن همون سخنانی که الان پیامبر 5 دقیقه پیش تو مسجد فرمودن خانومشون اطلاع دارن. پرسجو کردن از کجا؟ فاطمه زهرا عرض کردن که من پسرم رو تشویق کردم بیاد مسجد
صحبت‌ها رو بشنوه.
ببین الان چند تا معصوم دارن پشتیبانی میکنن از این تز که بچه ها بیان مسجد، منتها رسم رسومی داره توی چارچوبی. امیرالمومنین خیلی خوشحال شدن، فرمودن من یه روزی میخوام این منظره رو ببینم. یه روزی زودتر از مسجد اومدن، یه جایی پنهان شدن و امام حسن علیه السلام پسر 7 ساله وارد منزل شدن، مادر آغوش باز کرد، عزیزم بگو امروز جدت بالای منبر چه فرمود. رفت مثل هر روز بیان کنه، دید که لکنت گرفته، نمیتونه، توانایی نداره. مادر گفت عزیزم چرا نمیگی مثل هر روز؟ گفت یه شخصیت بزرگی، این نزدیکی ها داره گوش میکنه، گوش دادن او، عظمت او مرا به لکنت انداخته.
عجیب.
که امیرالمومنین جلو آمدند و پیشانی بچه را بوسیدند و تشویق کردند. این هم یه سندی است که حضور بچه‌ها در مسجد مورد تایید پیامبر است.
نکته بعد
این رو صحیح بخاری جلد 1 صفحه 139 نقل کرده که معلوم میشه که راجب یه نفر نیست، که یه خانمی بچهش گریه کرد گفتیم.
بله فهمید.
اینجا عمومیتش است. انی لاقدم الی الصلات، من مشغول نماز میشم، اريد ان اطول فیها، تصمیمم دارم نماز رو نسبتا طول بدم، فاسمع بکاء الصبی، میشنوم گریه بچه را، فاتجوز فی صلاتی، نمازم رو عبور میکنم، مختصر میکنم، کراهیت ان اشق علی امه، چون خوش ندارم که بر مادرش سخت بگذرد. خب اینجا پیغمبر میتونست بفرماید که برای من ناخوشایند یه مادر با بچهش بیاد، خب حواس من میخواستم یه نماز باحال طولانی اما به خاطر اینکه مادر حضور داشته باشه نهی نکرده پیامبر
بیاد مسجد بیاد با بچهش هم بیاد،
مادرم که نمیتونه بچه رو بذاره خونه و تنها بیاد. مورد تایید.
بله.
جابر ابن عبدالله انصاری که این روزها خوشا به حالش،
چه کرده،
محشری به پا کرد و انشاءالله اگه فرصت باشه تو دقایق آخر یا هفته آینده یاد خواهیم کرد از او. جابر ابن عبدالله انصاری میگوید از امام باقر علیه السلام درباره کودکانی که در نمازهای واجب در مسجد حضور میابند پرسیدم. سوال راجع به همین موضوع امروز ما هست. فرمود لا تؤخروهم عن الصلاة، بچه ها رو اون صفحه آخر جا ندید، یه نوع تحقیره. چون بعضی از مسجد ها مثلا یه کسی هست که سامان میده یه بچه ها برن
عقب
آخرها، خب چی کار کنیم؟ فرقو بینهم، بچه‌ها رو بین صف‌ها جا بدین که هم شلوغ نکنن، شاید دلش این باشه، هم بی احترامی به بچه‌ها نشه، این بچه مثلا پیش خودش بگه پس معلومه ما کسی نیستیم.
بچه ها هر کسی توی هر سن و سالی اون شأنیت و جایگاه خودشون رو خودشون متوجه میشن. بله. وقتی که یه چنین اتفاقی بیفته خیلی احساس حقارت و کوچیکی میکنه.
بله، میمونه تا آینده ها. بله. یه نکته اینه که اولین نمازگزار یه پسر 10 ساله است. اسلام که شروع شد روز دوشنبه بود. پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم از غار حرا پایین اومدن، مجدداً جبرئیل نازل شد و دستور وضو گرفتن و نماز خواندن رو تعلیم داد. چند قدم که پیامبر آمدن رسیدن به علی ابن ابی طالب، اسلام را عرضه کردن، امیرالمؤمنین اسلام را قبول کردن، وارد خانه شدن، حضرت خدیجه سلام الله علیها اسلام را پذیرفتن، حالا میخوان نماز بخونن. خدا رحمت کند مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی
رحمت الله،
کتابی دارد به نام علی از زبان علی، خیلی کتاب خوبی است، دفتر نشر فرهنگ اسلام. اونجا جاهای زیادی امیرالمومنین اعلام کرده اولین نمازگزار منم. چند سالش بوده؟ 10 ساله. اولین نمازگزار پس از پیامبر یه پسر 10 سال است. پس وقتی ما سن رو مطرح میکنیم، کودکان استعداد دارن، قابلیت دارن، این ما هستیم که باید اونها رو هم تربیت کنیم،
پروبال بدیم.
امام باقر علیه السلام فرمود پدرم کودکانش را دستور میداد نمازهای مغرب و عشا را، ظهر و عصر را با هم بخوانند، چون دستور اسلام اینه که نمازها در 5 وقت. ولی امامان شیعه و پیامبر رخصت دادن که با هم هم میشه خوند، ظهر و عصر با هم، مغرب و عشا، چه در سفر چه در شهر خودمون. با. امام باقر علیه السلام میفرمود که پدرم این کارو میکرد، بچه ها رو میفرمود نماز ظهر و عصر رو با هم بخونن و مغرب و عشا رو با هم بخونن. به آن حضرت عرض شد که اونها نماز رو در غیر وقت فضیلت میخوانند. فرمود این کار برای اونها بهتر است از این که بخوابن و نماز نخوانند. ممکن اون نماز عشا چون فاصله داره بچه خوابش ببره، امام بیشتر اهمیت به این که اون نماز رو بخوانند با یه ارفاقی،
نماز خونده بشه.
ممکن تا همین جای برنامه کسانی که اطلاع دارن یادشون بیاد که ما احادیثی داریم که ما رو نهی کردن از آوردن بچه ها به مسجد، داریم چنین حدیثایی. معناش چیه اونها؟ ما که گفتیم سیره اینه که پیامبر طرفداری میکرده، پشتیبانی میکرده،
چجوری با هم جمع میشه،
چجوری جمع میشه که علمای بزرگ ما هم احادیث این گونه را جمع میکردن، وجه جمعش چیه؟ می‌فرمایید این مربوط به بچه‌هاست که یا نجس و پاکی رو رعایت نمی‌کنن، به سن نیست که، یا در یه محیطی زندگی می‌کنن که مراقبت ازشون نشده، مسجدم یه جای مقدسی است باید طهارتش مراقبت بشه، یا مربوط به چنین بچه‌هایی است، یا مربوط به بچه‌هاست که خیلی شیطونن، وارد مسجد میشه همه مهرا رو برمی‌داره، چه می‌دونم
همه جا رو به هم می‌ریزه.
این احادیثی که نهی شده از آوردن بچه‌ها مربوط به چنین بچه‌هایی باشه. خدا رحمت کن علامه مجلسی را، پدر و پسر، علامه مجلسی پدر، او در خاطراتش گفته من 4 ساله بودم که نماز صبح را در مسجد می‌خواندم. تصور بکن بچه 4 ساله و منبر می‌رفتم برای بچه‌ها حدیث میگفتم، آیه قرآن میگفتم.
باریکلا.
یعنی چنین بچه‌هایی هم هستن، همیشه بودن، هستن و خواهند بود. مرحوم شهید ثانی میگه یه چنین بچه‌هایی که اولا طهارتشون رو ما اطمینان داریم. یه بچه 6 ساله، 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله، 10 ساله میدونیم در یه خانواده مسلمانی بزرگ شده، طهارت رو رعایت میکنه. و شلوغیشون هم مطمئن هستیم که شلوغ نمی کنند. اینها نه تنها نهی نشده و کراهت ندارد، بلکه استحباب داره، این بچه برای تربیتش نیاز هست این فضا را تجربه بکنه. پس حدیث هایی که نهی درش هست
اونو برای بچه های خاصه،
برای بچه های خاصه. ضمناً پدر مادر هم باید مراقبت بکنن. یه کسی میگفتش که من با خانومم که میریم حرم، حالا حرم حضرت معصومه سلام الله علیه یا امام رضا علیه السلام، بچه های شلوغی داشت، گویم این بچه ها رو رها میکنیم میریم زیارت، آخرش هم میریم از محل گمشدگان پیدا میکنیم. نه، پدر مادر بچه رو آورده پیش خودش بنشونه مراقبت بکنه، یهو بچه ها مثلا ممکن شلوغ بکنن، نظامات مسجد رو به هم بزنن.
این همون چارچوبیه که راجعش صحبت کرد.
حضور بچه‌ها خوشاینده، پیامبر میپسنده، آیات قرآن. بالاخره قرآن میفرماید قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتان و اهل خانه خود را از آتش برهانید. چه جور؟ خب بریم مسجد، یه فضایی که این بچه غیر از خانه که در خانه هم نماز میخوانیم، در یه فضای خوشایند خوشبوی پاکیزهی که دوست داره بچه. خدا رحمت کنه شهید مطهری، از یه اصولی تو تربیت ایشون که اون اصول از فقه گرفته شده استفاده میکردن، مثل این که مقدمه واجب
واجب
است. اگر این واجبه که ما بچه همون رو تربیت بکنیم، خب این مقدمات داره. خب این بچه رو باید داریم توی فضایی. و فضای کجاست؟ پارک، فرهنگ سراست، مسجد، یه فضایی است که اسلام عزیز طراحی کرده. خب این بچه را از همون کودکی باید ببریم با همون مراقبت ها.
و خیلی هم میپرسند که برای تربیت دینی بچه هامون چی کار بکنیم؟ جاش مسجده.
یا مثلا مسجد فضای سبز باید داشته باشه. اینو شهید مطهری میگه. ما الان شهرهامون همه شده آپارتمان نشینی، خانه های 60 متری 70 متری. یه مقدار سر صدا میشه، اون طبقه با پایینی میاد میگه که آقا بچه‌هاتون شلوغ میکنن. خب این بچه رو کجا ببریم؟ از خانه میام بیرون. مسلمان هستیم دیگه. دست بچه رو میگیریم، چقدر خوبه مسجدی که ساخته میشه حیات داشته باشه، آب نما داشته باشه، فضای سبز داشته باشه. مساجدی رو من گاهی رفتم که مثلا عرض به خدمت شما، نمایشی از ماهی‌ها داره.
چه خوب.
خیلی خوب،
یعنی برای تفریح بچه‌ها، برای تفریح بچه‌ها،
یعنی همون مقدمه واجب. اگر این واجب رو ما قبول کردیم که ما باید برای تربیت دینی بچه‌هامون کارهایی انجام بدیم، یکی از مقدماتش همینه. مساجد ما به گونه طراحی شود، یا خود مسجد یا ساختمان‌های جانبی مسجد که متصل به او هست،
که برای بچه‌ها جذابیت داشته،
برای بچه خوشاینده، که دفعه بعدم بچه پدر مادر رو به شهید مطهری میگه، میگه یه جوری بشه که این بچه دست پدر مادر رو بگیم مامان جون من رو ببر مسجد.
اصلا حضور بچه ها توی مسجد خیلی نشاط میده و فضای مسجد رو فضای زندهی میکنه.
خود مردم هم خوش دارن.
بله.
به اضافه این که از بعد معنوی پیغمبر فرمود اگه میخواد دعاهاتون مستجاب بشه بچه ها رو تو جمع بیارید. چون اونا معصوم هستن، فرشته ها به اونها نظر دارن، خدا به اونها نظر داره.
نکته خوبی.
مثلا خود این حدیث پیغمبر فرمود چند تا کار رو من تکرار میکنم تا بعد از من رسم شود.
خب
خمستون لا ادعهن حتی الممات، پنج تا کار ترک نمیکنم تا بمیرم. یکیش التسلیم علی السبیان، سلام کردن به بچه ها. از نظر آداب سلام باید کوچکتر به بزرگتر سلام بکنه، اما اینجا پیامبر یه خط ویژه‌ای رفته
من زودتر
که این بچه احساس بکنه. خب امام جماعت ما چه این کاری باید بکنه؟ اگه براش امکان داره چند دقیقه زودتر بیاد، نگاه میکنه در جمعیت 4-5 تا بچه هست. ما در شرق تهران زندگی میکردیم سالها، الان آمدیم خیابان 17 شهریور، امام جماعت فوق العاده دلپسند آقای مقدس هنوزم هستن، خدا طول عمر بهشون بده، ایشون همیشه تو جیبهاش یا خوردنی یا پول نو،
همیشه بود،
همیشه پول نو هم رده های مختلف، مثلا 100 تومانی 500 تومانی 1000 تومانی. نگاه میکرد این جوان مثلا دبیرستانیه، من یاد ندارم مثلا کسی به او سلام، او تقدم در سلام.
چه
خوب. ایشون خیلی قد بلند و رشید و مثلا یه بچه فرض کنید قد خیلی کوچولوی، خودشو خم میکرد به اون بچه سلام میکرد. یه روزی گفته بودن حاجی آقای مقدس یکی از بچه ها اولین بار آمده مسجد این کفششو بردن.
خب اولین بار
کفششو بردن. ایشون بلا فاصله گفت نشونم بدید، بچه رو نشون دادن و یه تاکسی گرفت آمد میدان امام حسین علیه السلام براش کفش خرید.
آفرین.
بعد به اتفاق اون بچه به خونهشون رفت، در زد که بسپره به پدر مادرشون، هم تعارف کردن داخل خانه شد و نهار رو اونجا میل کردید. یه پسر دیگه هم اونجا هست، اون پسر رو هم به مسجد
دعوتش کرد.
این التسلیم علی السبیان، یعنی سلام کردن پیامبر به بچه های برای جذبه. فرصت داریم؟
5 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه.
اولین مبلغ رسمی که پیامبر اعزام کرده، حالا ما امروزی ها بشیم اشرافزاده قهرمان، یه بچه پولدار، مادرش پولدار، پدرش پولدار، اما این پسر مسلمان شد، پدر مادرش مخالفت کردند و اون رو از همه دارایی ها محروم کردند. پیامبر به اون مأموریت داد برو مدینه از طرف ما تبلیغ اسلام کن. بعدها که پیغمبر هجرت رو انجام دادن از مصعب پرسیدن که خب چه خبر؟ مصعب هم خیلی خبر خوشی، گزارش قشنگی داد که من تونستم اینقدر مسلمان
جذب کنم.
پیغمبر فرمود از چه سبکی استفاده کردی؟ گفت رفتم سراغ بچه ها و جوان ها. از جمله خوردنی به اونها میدادم، مثلا حالا امروزی بگیم شکلات مثلا.
بله.
یعنی اینا سرمایه های آینده ما هستن. بچه ها حضورشون در مسجد اگر به این شکلی که عرض کردیم میاد، اون صدا رو میشنوه، صدای اذان رو میشنوه، صدای مناجات مسلمان ها رو میشنوه،
پیرمردا رو میبینه،
میبینه اونها باش دست میدن، حال احوال میکنن، تشویق میکنن، همه اینها سرمایه میشه برای آینده او. همه مسجدی که اسم بردم، مسجد خاتم الاوصیا،
بله،
یکی از جوانهای این مسجد حالا خیلی سال قبل یه وقتی رفته بود ژاپن کار بکنه، گفت روز اولی بود که وارد یه کارگاهی شدم، دیدم یه کسی اون گوشه وایساده نماز بخونه. رفتم بهش گفتم تو بچه مسجد خاتم الاوصیا هستی؟ گفت از کجا تو فهمیدی؟ من از کجای ایرانم،
حالا چه برسه اسم مسجد،
چه برسه تهران، تهران چه محله. گفت اون مسجد جوانی که تربیت میکنه هر کجای دنیا بره نماز بخونه.
چه جالب.
خب اینا محصول مسجده، مسجد این بچه رو از کودکی یه جوری بار میاره که تعلق خاطر داره به این فضا، به این جمع، به این امام جماعت، به این خادم. همه باید دست به دست هم بدیم بچه ها رو استقبال کنیم. شلوغی هاشون رو هم نمیدونم، صحبت شهید مطهری رو فکر میکنم جلسه بعد باید بگم، میترسم
تو دقیقه وقت داریم
مشکل. ها وقت کمی داریم.
بله.
درباره محمد ابن ابی بکر می‌خواستم. خیلی خوب.
بفهمی.
این بحث رو بس اگه اجازه بدید. باشه ان شاء الله هفته آینده طلب بسیار مهم است. محمد ابن ابی بکر. امیرالمومنین علیه السلام درباره او یه جمله گفته، همون جمله رو من بگم و تمام کنم. وقتی به شهادت رسید امیرالمومنین درباره او این رو فرموده، محمد ابن ابی بکر قد استشهد، به شهادت رسید، فعند الله نحتسبه، شهادتشو من به حساب خدا میگذارم. حالا این اوصافی است که امام معصوم راجع به یک شخصیت مثلا کمتر از 40 ساله، ولدن ناصحا، یک فرزند خیرخواه دلسوز، و عاملا کادحا، یک کارگزار کوشا
پرتلاش،
و سیفن قاطعا، یک شمشیر تیز برشدار، و رکنن دافقا، یک استوانه ای که دفاع بکنه از اسلام، دفاع بکنه از جامعه. رجالیون هم محمد ابن ابی بکر رو به صداقت، به دیانت، به نجابت میشناسن، با این کلمات اون معرفی شده. خب انشالله فرصت دیگه باشه از خوبی های این شخصیت بزرگ تعریف کنیم.
انشالله. آقای بهشتی خیلی ازتون ممنونم.
سلامت
باشید. خیلی از توجه و همراهی دوستانمون سپاسگزارم. صفحه 193 قرار امروز ماست. انشالله تلاوت خواهید کرد و انشالله بهره مند میشید. آقای بهشتی کوتاه دعا بکنم و از خدمتتون مرخص بشید.
اللهم ارزقنا زیارت الحسین علیه السلام فی الدنیا و شفاعته فی الاخره. اللهم اجعلنا عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. پروردگارا به مظلومیت امام حسین، سفر زائرانش را پرشکوه، پرثمر، پرثواب، بی خطر تقدیر بفرما و ما رو در ثواب زیارت اونها شریک گرد.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم از توجهتون. دیگه کمتر از یک هفته تا اربعین باقی مونده. دوستانی که مشرف هستن ما رو دعا بکنن انشاءالله قسمت همتون بشه زیارت سید الشهدا تا فردا و تا سلام دوباره. ممنونم ازتون.
خدا نگهدار.
عليك مني سلام أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين غريبة حسين 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 حسين.